خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند، اجماعاً صلوات رو قرار خط بفرمایید.
اللهم صل علی
محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسول الله و على آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی: و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. در هفته گذشته اونچه که در ذهنم هست عرض کردیم که یکی از عوامل و اسباب رسیدن به کمال خوف الهی است. خداوند غریزه خوف و ترس رو، حذر رو، اعتیاد رو در انسان قرار داده است. در حقیقت بهترین لشکر و بهترین قوایی که انسان رو میتواند از همه خطرات حفظ کند، که اگر انسان از این نیرو، از این قوا، از این غریزه به نوع اعتدال بهره بگیرد و استفاده کند، او رو از همه بلاها و از همه ذلتها، از همه خاریها، از همه گرفتاریها نجات میدهد. اون مسئله خوف است. اگر این خوف نباشد، انسان دارو نمیخورد، غذا نمیخورد. اگر خوف نباشد، خودش را از بلاها و از آفات حفظ نمی کند. اگر این غریزه خوف نباشد، زیر آواری که در حال فرو ریختن است، زیر درختی در حال افتادن است، دریایی که در حال تلاطم و موج است، و خلاصه اینا رو دیگه اعتیاد نمی کند و در دریا غرق می شود، زیر آوار می ماند، درخت رو سرش می افتد، دیوار رو سرش خراب می شود. و اگر این خوف نباشد، دارو نمی خورد، مرض دارو می کشد، غذا نمی خورد، از گرسنگی می میرد. این خوف فقر نباشد، او کار نمی کند، تلاش نمی کند. اگر این خوف نباشد، مزرعش رو سمپاشی نمی کند، باغ و بوستان و خانه شد در و پیکر نمی زارد. این پس خوف از سرقت، خوف از آفات، خوف از بلاها، از همه اینا عامل نگه دارنده انسان و اموال انسان و ناموس انسان و عرض و آبروی انسان می شود، که انسان از اعمالی که باعث آبروریزی او می شود، باعث خاری او می شود، باعث افتادن او به زندان می شود، از اینا اجتناب می کنه. از اینا همه برکت خوف است. خوف بجا همون عمل را انجام می دهد که رجا انجام می دهد. کما این که اگر رجا و امید نباشه، انسان باز دارو نمی خوره از این طرف. این به امید شفا داره میخورد. اگر رجا نباشد، بذری نمیپاشد، خانه‌ای نمیسازد، درسی نمیخواند، دنبال صنعت و هنری نمیرود، تمام این باز بند میگرده به رجا. لذا این که داد میگن که مؤمن بین دو تا، یعنی در یک قد عمل زنده خوف و رجا، خوف بجا، رجای بجا، داشت هر دو در حال اعتدال. باز اگر چنانچه از اون طرف رجا باشد، امید باشد، ولی کار نباشد، تلاش نباشد، خب انسان دنبال کار نمیرد. این رجای افراطی اضافی غلط، خوف اضافی هم غلط. خوف اضافی هم انسان دچار یأس و ناامیدی میکند. وقتی انسان تو زندگی دچار یأس و ناامیدی شد، حاضر دنبال کارم نمیره. پس ببینی اینا هر دو باید حد اعتدالش رعایت شود. نعمت خوبی است. حالا بحث من درباره رجا نیست، درباره خوف است. شما ببینید امام کاظم علیه السلام به کجا فکر کرده و چه فرموده است، چه چیز از این بحث خوف امام کاظم می فهمد که می فرماید اهل الارض بخیر ما یخافون و ادوا الامانت و عملوا بالحق. نمی فرماید مسلمان ها، نمی فرماید شیعیان، نمی فرماید مسیحیت، نمی فرماید غرب شرق عالم، نه اهل زمین. سکنه کره زمین اگر سه عمل رو انجام بدهند، کل سکنه زمین، کل این مخلوقات، تمام اینها رو به خیر و خوبی هستند. اهل الارض به خیر رو به ترقی هستند، تا زمانی که می ترسند، تا زمانی که ادای امانت میکنن، تا زمانی که عمل به حق میکنن. هر کدوم اینا نباشد، خیر خبری نیست یا ناقصه. خیر نسبی میشه نه مطلق. پس همونطور که عرض کردیم، خوف به معنای وسیعش، همونطوری که گفتیم وقتی که خوف میاد شما برای خودت خانه میسازی، نکنه سرما بیاد، نکنه گرما بیاد. وقتی خوف میاد بلند میشید برای خانه در میذاری، پشت پنجره حفاظ میذاری، نکنه دزد بیاد، نکنه سارق بیاد. اینا چیست؟ کفش میپوشی از باب این که بالاخره پا زخم نشه، روی اسفال را نری، روی شنا را نری، خاری به پات نرود. این ترس این مسائل باید انسان کفش بپوشه، لباس بپوشه، خیلی چیزا. اون وقت عواقب گناه، عواقب معصیت، که انسان از عواقب امور حرام بترس. چقدر ما روایات داریم که عواقب امور رو در نظر بگیرید. چرا به ما گفتن ائمه به ما دستور دادن علامه جل عواقب امور ناخیر؟ اون وقت از همه مهمتر از کردم، اما من خوف مقام ربه و نه نفس ان الحواف ان الجنت یلمر. این خوف الهی باعث می شود من نماز رو بخونم، روزه رو بگیرم، حج می برم، خمس زکات می بدم، اموال می پاک کنم، به مردم ظلم نکنم، اجحاف نکنم، خیانت نکنم، قش در معامله نداشته باشم، حسادت نداشته باشم، بخل نداشته باشم، لجبازی نکنم، چشمم کنترل کنم، زبانم کنترل کنم، گوشم کنترل کنم، قلم و قدمم مواظب باشم. پس این خوف یعنی در تمام زمینه ها. و ادای امانت هم که معلوم. هر چیزی که انسان در دنیا نگاه میکنه ببینه یه نوع از نوع امانتی برخوردار. امانت تنها نیست که انسان ماشین مردم، موتور مردم، خانه مردم، پولای مردم پر انسان امانت باشه، ارز و آبروی مردم هم امانت، خود ما هم امانتیم، تمام اعضا و جواره ما امانته، نعمتهای الهی در نزد ما امانته. این امانت ها رو باید درست کار بزنیم، ازش استفاده کنیم. به قول حافظ، این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست، روزی رو خش ببینم و تسلیم او کنم. ان الله یأمر، خدا امر میکند، ان تبدل امانات الا اهل، امانت ها رو به اهلش رد کنید. و عملو بالحق، این مردم کره زمین رو به خیرن تا زمانی که عمل به حقیقت کنند، عمل به واقعیت آ کنند. اگر میخواست بشریت سکنه کره زمین اگر میخواستن به حق عمل کنند، ما امروز تو عالم ظلمی نداشتیم، جنگی نداشتیم. اگر عمل به حق میخواست بشه، اصلا نیازی به اسلحه و نمیدونم بمب اتم و نمیدونم هواپیمای جنگنده و بمبای شیمیایی و این مثال ناز نبود. خدا شاد، اینا همه زمانی مردم دنبالش میرن که خب ببینه احساس ترس کند. وزارت دفاع برای چی؟ میترسه دشمنش حمله کنه. این بر اساس ترس است که این میاد این کار رو میکنه. اما اگر بداند که خب نه، عدالت حق در عالم حاکمه، هیچ بشری به بشری دیگه ظلمی نمی کنه، ستمی نمی کنه، اجافی نمی کنه، داده ستده ها، خرید فروش ها، زندگی ها، حکومت ها، این همه بر اساس عدل و حق و انصاف و مردانگی و فتوت هست. اون وقت انسان نیازی هست که حالا برای خودش چاقو برداره همراهش باشه، برای خودش دفاع کنه. نیازی به مسائل امنیتی است، محافظ است. وقتی بدانی در امن و امان به سر میبره. این که در روایت داریم که زمان ظهور حضرت حجت علیه السلام اون چنان عدالت و حق حاکم می شود که گرگومیش با هم برن سر چشم آب می خورن بر می گردن با هم رفیق هم. آره، میگن امیر کبیر خدا رحمتش کند، این وقت بیزی که از این استانداراش که زحکامی که شهرها سال می کند که منطقه در چه وضعیت به سر می بره، میگه قربان بسیار در امنیت کامل به سر گرگ میش با هم کاملا در صلح صفا هست. امیر میگه عجب، من میخوام تو گرگ نباشه، میخوام گرگ نباشه اصلا. خب در عصر غیبت واقعا همونه، کسی میتواند بالاخره حاکم باشد به نوع احسن که این گرگ وقتی اون خصلت و گرگیشو از دست داد دیگه درنده نیست، دیگه خطر نداره که. عقرب اگه نیششو کنترل کرد، خدا وکیلی اگر خدا نیش عقرب رو برای چی بهش داده؟ این از خودش دفاع کنه دیگه. همینطور به گاف شاخ داده تا بده از خودش دفاع کنه دیگه. اگه اونی که شاخ نداره بالاخره حالا دندونی هم نداره، مثلا اولاق گاز نمیگیره، شاخ نمیزنه، اما لگد میزنه، اونم بالاخره لگد زده قوی دفاعی اوست دیگه. همون هم که شما نگاه کنیم اینه که علت ترسه. بعضی میگن سگ سرسو خودش لنگ انسان میگیره. اینطور نیست که همینجا بالاخره حالا انسان از او بترس. بگذارم پس عمل به حق انسان رو رو به خوبی میکنه. کفا به خشیت الله علما و کفا بالاقترار بالله جهلا. اگر انسان علم به خدا پیدا کرد خشیت میاد، معرفت خدا و علم به خدا و خدا را با اسما و صفاتش شناختن باعث خشیت می شود، انسان دیگه اعتیاد می کند. ولذا خشیت گفتیم اون خوف و ترس آگاهانه است که بهترین ترسا ترس آگاهانه است که تعبیر می کندش به خشیت. نیمه شب تو تاریکی می بینی یک شبه میاد طرف شما، نمیدونی این شبه چیه، سارقه، عارفه، حاکمه، پلیسه، چیه. نیست یکی میاد بینه ای بابا این که رفیق ما بوده، ما انقدر ترسیده فکر کردیم. این میشه خوف، اینه نمیگن خشیت. اما وقتی که انسان معرفت پیدا میکند به عظمت الهی، اونجا دیگه کاملا از خدا حساب میبره. امام صادق فرمودن من خاف الله اخاف الله من کل شی و من لم یخف الله اخافه الله من کل شی. اون کسی که از خدا بترسد حساب ببرد، خداوند خوف او رو در همه چی قرار میدهد. یعنی زمینم از او میترسد، کوهایم از او میترسند. خدا شد اقیانوسا از بنده صالح خدا میترسن، درخت ها از او میترسن. من خاف الله، اگر کسی از خدا ترسید، خداوند ترس او را، خوف او را در دل همه اشیا قرار میده. سلام. اما کسی از خدا نترسد، خداوند ترس از همه چیز را در دلش قرار میده. بعد میبینید نمیدونم کوچکترین چیزی هم میترسه، یه پشه ای هم میترسه، زنبور کیش، از عقرب کیش، از مار کیش، می از کوچکترین صدایی وحشت میکنه. کوچکترین مشکلی تو زندگیش میاد به هم میریزه. یعنی دیگه اعتدال خودشو از دست میده. در نهایت خلاصه ترس و وحشت. فرمودن رأس الحکمت مخافت الله، اساس و پایه حکمت الهی در حقیقت حکمت خوف است، خوف از خدا. انسان به یه حقیقت ها میرسه. حکمت یعنی حقیقت. ما یه حکمت داریم، یه فرد حکیم داریم، یه حرف عالم داریم، یه عارف داریم. از نظر ردبندی و دستبندی عالم، سلام علیکم، عالم مرحله اول و گام اول است. رشد می کند، می رود بالاتر، می شود حکیم. می رود بالاتر، می شود عارف. حکیم کسی است که دردها را شناسایی کرده، راه درمون را هم بلده، راه پیچ و خمها بو و راه راز کردن و راز شدن این پیچ و خمهای زندگی را هم بلده. این میگه حکیم. به طبیب، یکی از اسامی طبیب حکیمه. به مطب دکتر محکمه هم میگفتن. حکما یعنی اطباء هم شامل میشه. من ترک معصیت الله مخافت الله تبارک و تعالی ارزاه الله یوم القیامه. هر کسی که از ترس و خشیت خدا معصیتی رو ترک کند، خداوند فردای قیامت او رو راضی میکنه. یعنی چی؟ یعنی هر چه بخواد بهش میده. میگه هر چی میخواد دل تنگت بگو، چی میخوای راضیت میکنیم. خیلی مهمه اگر کسی یک فعل حرامی رو شناخت و یقین پیدا کرد این حرام است، برای خدا هم این رو ترک کرد. یک انسان ها سر آبروش ترک میکنه، سر جهنم ترک میکنه، از سر اینکه مبادا محروم بشم از بهشت، از نعمتهای الهی، انسان میاد یه حرامی ترک میکنه، خوب به مقصدش هم میرسه. اما فردای قیامت دیگه خیلی خود تعبیرش نمیگیره. خیلی خوب، تا حالا به همون قبال، به همون مقداری که استرس و آبرود فعل حرام انجام دادیم، ما آبرود حفظ کردیم دیگه. استرس جهنم، این گناه ترک کردیم، من جهنم تو رو نمیبریم، برای گوشه بشت زندگی کن. اما هرچی خواهد که بشت نمیدن که. اما اون کسی که آمده گفت خدای من میخوام دنبال رضای تو هستم و نمیخوام که خلاصه فعل حرام انجام بدم، نمیخوام کار باطل انجام بدم، این فردای قیامت هرچی بخواد بهش میدم. یا علی، پیغمبر فرمود یا علی ثلاث منجیات، الخوف الله فی السر والعلانیه والغست فی الغنا والفقر و کلمت العد فی الرضا والسخا. علی جان، سه چیز انسان رو نجات میده، اون درس کردیم از همه اون بلا. یکی خوف الهی در خلوت و جلوت، در انظار مردم و در دور چشم مردم. دوم، انسان تو زندگی مقتصد باشه، اون حد اعتدال رعایت کنه در خرجش، حد اعتدال خوراکش، حد اعتدال لباسش، حد اعتدال حبش، بغزش، خوابش، بیداریش، همه حد اعتدال. رانندگیش نه تون نه کن، تون روی کن روی تو رانندگی شما نگاه کن، خیلی یواش بره صد رای مردم میشه، خیلی تون بره خود تصادف میکنه. اون حد اعتدالی که اوغلا بیان کردن از رعایت کن، همیشه سالم است، همیشه سالم است. و کلمت العدل فی الرضا والغضب، انسان همیشه حرف حق رو بزنه، از حریم حق خارج نشه. اینطوری نباشد که حالا مثلا وقتی خیلی شنگول و سرحال ناراحت نیست، اونجا حرف حق رو بزنه، حق کسی رو ضایع نکنه، بیشتر از حق خودش طلب نکند، ولی وقتی عصبانی شد دیگه خلاص، آره باد آباد. نه، این نمیشه. پس در حال خشم و رضا عادل باش. باز پیغمبر فرمود سلاس و من لغ الله به ندخل الجنه من ای باب شهد شاعه. این سخزدت هم اگر کسی رعایت کند، بهش میگن که از هر دری دوست داری بر تو بهشت، این تو به این بهشت، خواهد باب انبیا بری، خواهد باب ائمه بری، از باب شهدا بری، از باب عرفا بری، از باب خلاصه صالحین بری، همه بابا در اختیار. عجب، مثل کسی که الان میخواه بره داخل حرم بگن آقا همه درها برو تو باز، از هر دری دوست داری برو، ورودن و خروجن. من اینیست سلاس من دخل الله بهن دخل الجنه من ای باب شاء من حسن خلقه. کسی که اخلاقش خوب کنه، اخلاق خوب همون حد اعتدال، اخلاق خوب همون عدالت، اخلاق خوب همون سخاوت، همون جود، همون کرم، همون صبر، همون بردباری، همون عفو، همون گذشت، همون اغماز، چشم‌پوشی، گذشت، اینا همه خلق حسن. و خشی الله فی المغیب و المحذر، در پشت سر و در حضور مردم اینم از خدا حساب ببرن. و ترک المرا و انکان محقا، این کسی که وقتی با کسی بحث میکنه با این که حق به جانبه، با این که حق به جانبه، بس به گومگو شروع شده، الان داره دعوا میشه، الان داره ناراحتی پیش میاد، بالاخره پایان ادامه بس یا هر دو میرنجن یا یه نفر میرنجه، یا آخرش کدورت و قهر و جدایی، یا خدای نگهدار نزاع بعد زد و خورد میشه. جدل و مرا و بس پایان خوبی نداره. در عمل هم ما میبینیم دیگه، در عمل هم مشاهده میکنیم که هر کجای بس شد بالاخره رنجش درونی میاد. هر جایی که انسان دیگه خدا وکیلی احساس خطر کرد، همونجا بس رو قطع کن. حالا حتی تو زندگی شخصی خودش با نزدیکترین اعضای خانوادهش ادامه ند. چقدر ما در همین زمینه روایت داریم و چقدر انبیا ائمه گفتن و چقدر مردم مبتلاین، چقدر مبتلاین. حالا علت و اون ریشه و پایه ادامه بس و جدل و مرا یا جهل است، یا کبر است، یا غرور است، یا بالاخره حالا هوایی که حق به جانب هم است دیگه، همین حق به جانبش خیلی مغرور و آقا ورود ممنوع هم بدین در خود شعاره این حق با یاست، همینجا اینجا نه آقا ورود ممنوع هم بدین، این حق منه، حق من، این حق من او رو جری میکنه. اگر همینجا هم که بگه حق مولیس بگه بعد درسته، حالا من حق باسود ببخشید، عذر میخوام، من اشتباه کردم، این از کتا بیاد. اما شیطان نه کتا نه یا جلو متخلفه بگیر وجود بایستا هرج مرج میشه. برای حرفا خوب یه هازا کلمت الحق ولی یراد و الباطل، حرف خوبی میزنی اما اینطور نیست که همه جا این عامل مثلا نمیدونم تعدی و تجاوز و خرابکاری بشه. نه، حالا گاهی انسان تو زندگیش بالاخره تو کاراش یه استثنایی داره دیگه، ناشار میشه یه خطایی مرتکب شده دیگه، بالاخره انسانی جلوش هی بیست و فلان کن. و ترک المرا و انکان محقا، وضعی هم که دیگه از آنقدر پر رو و بیحیاین، حق به جانب هم نیستن و خیلی قلدری میکنن. آره، حالا من مثال بزنم، ما مثلا برو ممنوع آمده چی در طلب داره، مثلا مال مردم هم خوردی چند طلب داره. آره، خلف وعده هم کرده، قانون شکنی هم کرده، ما یه چیزی هم طلب داره دیگه. اینا خیلی آدم های خلاصه جسور و بیباک و بی انصاف و خلاصه شیطان صفت است. شیطان صفت. قال علی علیه السلام خف ربک خوفا یشغلک عن الرجاء ورج رجا من لا یأمن خوفه. همون مسئله حد اعتدال، از پروردگارت بترس، طوری که بالاخره خلاصه خیری دیگه از رجا سوء استفاده نکن. بعضی از رجا از امید سوء استفاده میکنن، بعضی هم واس افراطی از قانون خوف بالاخره میترسن. احبکم الی الله اکثرکم له ذکرا و اکرمکم عند الله اتقاکم و انجاکم من عذاب الله اشدکم له خوفا. علی علیه السلام فرمود محبوبترین شما در نزد خدا کسی است که بیشتر به یاد خدا باشد و گرامیترین شما در نزد خدا با تقواترین شماست و نجات یافته ترین شما از عذاب الله، از عذاب خدا کسی است که بیشتر خلاصه خوف داشته باشه. عرضم تمام. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
خب فردا روز شنبه، روز رحلت حضرت ام البنین مادر قمر بنی هاشم، مادر ابوالفضل العباس. بعد از حضرت زهرا علیه السلام میان همسران امیرالمؤمنین علی علیه السلام زنی به عظمت و پروفایی ام البنین کسی نرسید. همون که در میان زنان پیغمبر بعد از حضرت خدیجه ام سلمه. ام سلم خیلی زن عزیز و عظیم و بزرگوار و فهیم و خلاصه در راک بود. حضرت ام سلم، امام حسین بهش بگو امه، مادر، مادر. و اینجا هم جناب ام البنین هم خیلی زن با وفایی بود، خیلی مؤدب بود. یه چیزایی تو زندگیش نقل میکنن، میگن شب اولی که رفت به خانه امیرالمومنین، عزرا نرفت توی اتاق مخصوص عروس. خب بالاخره یه اتاق مخصوصی برای عروس درست میکنن، هجله مثلا. میگن عزرا که وارد شد رفت تو اتاق حسنین و زینبین، نشست، اونا رو نوازش کرد، گفت آقازادا من نیامدم که جای مادرتون بشینم، من کجا و جای فاطمه، من آمدم نوکری شما رو کنم، من را کلفتی شما آمدم، کلفتی و نوکری شما رو آمدم کنم. این زن یه قصه دیگر نقل میکنند، حالا من نمیدونم سندش چقدر درسته یا نه، اما بعد یعنی بر میاد از ام البنین. اسم ام البنین فاطمه بوده، فاطمه بود. میگن که حالا حضرت صدا میزده ام البنین رو به اسم خودش، یکی از روزا میگه علی جان من دیگه فاطمه صدا نزن، چرا که هر وقت نام فاطمه برد بچه های فاطمه به یاد مادر میفتن، بی صبری و بی تابی ممکنه کنن. و این خانم بعد از اینم که از کربلا برگشت، بنابر نقلی را در کربلا بوده بعضی گفتن نبوده، میگن دیگه بالاخره بعد از واقعه عاشورا دیگه میرفت تو قبرستان بقیه، چهار صورت قبر درست میکرد به نام بچه‌هاش، گریه میکرد، اشک میریخت. میگن وقتی هم که باز برگشتن رفتم به استقبال کاروان ابی عبدالله که داشت از شام برگشت، حضرت ام البنین به حضرت زینب رسید تا بعد از اول پرسی صدا زد حسینم چه شد. حضرت زینب فرمود ام المؤمنین حسین تو کشتن، عباس تو کشتن. باز ام المؤمنین گفت زینب جون حسینم چه شد؟ گفت سرش بریدن. هی او از بالاخره امام حسین سوال میکرد، اون به خلاصه حضرت عباس جواب میداد، یعنی سوال نمیکرد ادبن تعدبن از عباسش. یکی از روزان میگن یه وقت ام المؤمنین حضرت عباس رو گرفت دور سر امام حسین چرخون، یعنی عباسم فدای حسینم باد. ام المؤمنین مستر دیگر پسر نداری، گویا ز مرگ عباست خبر نداری. در کربلا در یاری برادر، گردی دسته های او جدا ز پیکر. صدا می زد آی زنای مدینه دیگه من ام المؤمنین نخوانین. من روزی ام المؤمنین بودم که 4 پسر داشتم، دیگه امروز عباس ندارم، اون ندارم، جعفر ندارم، محمد ندارم. بگم جناب ام المؤمنین شما شنیدی حسین رو شهید کردن تاب نیاوردی، شنیدی دستای عباس تو بریدن، عمود آهنین بر سر عباست زدن، شنیدی تمل نکردی، آنقدر گریه کردی، پچه دلی داشت زینب کبرا که روی تل زینبیه ببینه، شمشیردار با شمشیر میزنه، ایوای نیزدار با نیزه میزنه، اونهایی که اصلا نداشتن دامنای عربی رو پر سنگ به سمت عزیز زهرا. اون جنبرت کنار نر الغمه ببین عباسش دست در بدن نداره، چشم هدف تیر واقع شده، سر عمود آهنین خورده. ولا حبل ولا قوت الا بالله العلی عظیم. نسألو که مند اوک بسم کل عظیم الاعظم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک. خدایا ما را ببخش و بیامرز، سر تقصیرات ما درگذر، قلب حضرت حجت از ما راضی بگردن. به حرمت حضرت ام المؤمنین دست در جانب این مملکت قطع و کوتاه بگردن. مشکلات مردم ظاهری باطنی مادی اقتصادی، مشکلات همه مردم برطرف بگردن. فرزندانمون را اهل صلح قرار بده، ما رو بنده خوبی برای خودت قرار بده و عجل فی فرج مولانا.